ایران را بشنویم. بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام آفریدگار هستی، سلام. وقتی نور توی افق جوونه میزنه، وقتی شب نم نم از روی لباس آسمون شسته میشه، وقتی ملائک دل سحرخیزا رو گلبارون میکنن با یاد خدا، وقتی شبنم گلای بهشتی از لای درای آسمون میچکه روی گلهای این زمین، وقتی مرغ سحر نغمه میخونه از حال خوش اجابت دعا، یعنی وقت بشارت باران.
سحر شیشه عطریست که فقط همین وقتها گشوده میشه. صدای پای اذان که می آید دلم محکم می شود به تویی که همیشه بوده، تویی که همیشه هستی، تویی که مهربانتر از من با من.
شما نفهمیدین تا حالا که خدا توبه شما رو قبول می کنه.
یا لطیف و یا کفی يا حفيظ يا شفيع
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. حبيب من بين من و بندگان گناهکارم واسطه شد.
يا لطيف يا كفي يا حفيظ
بشارت باران.
مثنوی در میان قالب‌های شعر فارسی جزء قالب‌های سهل و آسان شعری شمرده می‌شود. به همین لحاظ نیز شاعرایی چون نورالدین عبدالرحمن جامی، عطار نیشابوری و ده‌ها شاعر دیگر طبع خود را در قالب مثنوی آزمودند و غالباً در انشاء شعر موفق بودند. لذا حجم بالای مثنوی معنوی ظاهراً نباید موجب تعجب و تحت تأثیر قرار دادن خواننده باشد. لیکن آنچه مثنوی معنوی را از سایر مثنوی ها جدا می کند، روانی آن در عین خلاقیت و نوآوری ادبی و معنی دقیق الفاظ و تعبیرات جدید آن است. انتقال معنی از مطلبی به مطلبی و از حکایتی به مضمونی دیگر و در این حال پیوستگی و ناگسسته بودن مطالب در آن از بدیعیات است. با این مقدمه همراه میشیم با استاد آشوری و شرح دلنشین داستانهای مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در دفتر دوم مثنوی بیت 1541 هستیم. موضوع این جلسه ادامه موضوع جلسه پیشه، به این ترتیب که اگر خاطرتون باشه راجع به محبت صحبت کرد و اینکه محبت چه کارهای بزرگی میتونه انجام بده، عشق و محبت. بعد گفتش که حواستون جمع باشه که این محبت و عشق نتیجه دانشه، یه عقل کامل. بعد اومد در مقابل این عقل کامل عقل ناقص رو گفت که عقل ناقص فقط میتونه جلوی پای خودش رو ببینه، دو تا چهار تا این دنیا رو داره و آخربین نیست. به این اشاره کرد. آخرین بیتی که خوندیم این بود که کفر و فرعونی هر گبر بعید، جمله از نقصان عقل آمد پدید. یه قانونی داره به اون میگه، میگه هر کفری، هر تکبری که شما در این دنیا میبینید از هر کافری، به خاطر اینی که عقلش ناقصه. اگر عقل کامل داشت کافر نمیشد، فرعون و خودپسند نمیشد. خب ادامه ای ابیات رو ببینیم چی میگه. بهر نقصان بدن آمد فرج، در نبی که ما علل اعما هرج. نبی که چندین بار آورده به معنی قرآن کریم، میگه توی قرآن برای نقص بدن یه فرج و گشایشی اومده. مثلا حضرت حق فرموده که بر نابینا باکی نیست، در آیه 17 سوره فتح. برق آفل باشد و بس بی وفا، آفل از باقی ندانی بی صفا. اینجا میگه برق آسمان، این رعد و برقی که میزنه بسیار زود گذره، بی وفاست و بدون داشتن صفای باطن نمیتونی یه چیزی که زوال پذیره از چیزی که پایداره رو فرق بذاری بینشون. این رعد و برق رو مثل همین عقل ناقص میدونه. میگه این عقل ناقص مثل رعد و برقه که یک لحظه روشن میشه، یه لحظه جلوی پای انسان رو روشن میکنه، کامل نمیتونی ازش استفاده کنی. برق خندد، بر که میخندد؟ بگو، بر کسی کو دل نهد بر نور او. اومده این برق رو، رعد و برق رو گفته که مانند خنده است. یه لحظه کسی انگاری میخنده، بعد میگه که فکر میکنید به کی میخنده این رعد و برق؟ جواب میده به کسی که دل بسته به این برق آسمون. چرا؟ چون که این برق آسمون واقعا دلبستگی نداره، یک لحظه هست و تمام میشه میره. نورهای چرخ ببرید پی است، آنچو لا شرقی و لا غربی کی است. نورهای چرخ اینجا بگیریم کل این دنیا، کل این دنیا هم یعنی هر چیزی که غیر از خداوند باشه. میگه اینها همشون ابتر و ناقص هستند، اینها محدود میشن، شرق و غرب دارند، تا یه جایی میتونند پیش ببرند، بعد از اون تاریکیه. برق را خو یختف الابصار دان، نور باقی را همه انصار دان. میگه که فرق بین یه نور واقعی باقی با این نور سائقه، این نور سائقه اتفاقا ضرر میرسونه. چطور؟ بینایی چشم رو از آدم میگیره، آدم رو کور میکنه، ولی نور جاودانه حق همیشه یار و یاور انسان هاست. بیت بعد، بر کف دریا و فرس را راندن، نامه‌ای در نور برقی خواندن. مثال میزنه، میگه اعتماد به این عقل ناقص مثل اینه که روی کف دریا اسب سواری کنی و یا بخوای زیر برق سائقه نامه بخونی. از حریصی عاقبت نادیدن است، بر دل و بر عقل خود خندیدن است. این کار، این کار بیهوده به خاطر چیه؟ به خاطر حرص و طمع که موجب ندیدن آخر کار میشه. اینجا دریا کنایه از وجود حقیقیه و کف که گفته بر کف دریا کنایه از موجودات مجازیه. بنابراین نتیجه داره میگیری که هر کسی که به وجود مجازی دل ببنده عاقبت زیانکار میشه. عاقبت بین است عقل از خاصیت، نفس باشد کو نبیند عاقبت. میگه میدونید فرق عقل و نفس چیه؟ عقلی که کامله ها، میگه عقل کامل عاقبت بینه، نتیجه کار رو هم همون اول میبینه، ولی نفس این کار رو نمیتونه بکنه. نفس اونه که نتونه عاقبت رو ببینه. عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد، مشتری مات زحل شد، نحس شد. میگه عقلی که بیاد مغلوب نفس بشه، یعنی نتونه عاقبت رو ببینه، میگه این عقل عین نفسه، مغلوب نفس شده. مثل این که مشتری مات زحل بشه. مشتری چیه؟ مشتری منظور قدیم به عنوان سیاره‌ای که خیلی سعده، با شگونه، ازش نام بردن، اصلا اسمشو میذاشتن سعد اکبر، سعد آسمان. از طرفی زحل رو میگفتن نحس اکبر، این نحس بوده اتفاقا. میگه وقتی مشتری که سعده و میمون و مبارکه مغلوب زحل بشه، دیگه اون خاصیت سعد بودنش، خاصیت میمون و مبارک بودنش رو از دست میده. عقل هم اگر مغلوب نفس بشه، این خاصیت عاقبت بینی رو از دست میده. هم در این نحسی بگردان این نظر، در کسی که کرد نحست در نگر. میگه نامید حالا نشو، اگه گرفتار نحسی شدی یه لحظه سرتو برگردون، نگاه کن ببین کی تو رو به این عالم نحسی کشونده. آن نظر که بنگرد این جر و مد، اوز نحسی سوی سعدی نقب زد. میگه اگه یه همچی توانایی داشته باشی، اون چشمی که بتونه برگرده ببینه، اون اگر توی نحسی هم افتاده باشه، دوباره قدرت برگشتن به سعادت رو خواهد داشت. زان همی گرداندت حالی به حال، زد به زد پیدا کنن در انتقال. میگه اون خداییه که اتفاقا محول الاحواله و قدرت اینو داره که ما رو از حالی به حال دیگر برگردونه. و میگه به همین خاطره که زد ها رو قرار داده که از زدی بتونی به زدش برسی. خداوند این لطف رو در حق ما کرده. پس کل هنر ما میتونه این باشه که برگردیم یه بار دیگه نگاه کنیم به حال خودمون و فکر کنیم به حال خودمون، اون موقع خداوند کمک خواهد کرد. تا که خوفی زاید از ذات و شمال، لذت ذات و الیمین یرج الرجال. میگه وقتی اینجوری شدش، اون موقع تو از اینکه در کنار گمراهان قرار بگیری ناراحت میشی. وقتی فکر میکنی که در کنار افرادی هستی که گمراه شدند، بیمناک میشی، میترسی، ناراحت میشی. و به همین خاطره که میری طرف هدایت شدگان، یعنی اصلا کسایی که گمراه شدن میتونند ما رو راهنمایی کنند به طرف کسایی که هدایت یافتند. میگه ادب از که آموختی از بی ادبان، یه جورایی به اینجا هم میخوره. تا دو پر باشی که مرغ یک پره، عاجز آمد از پریدن ای سره. میگه وقتی اینجوری بشه، انگار پرنده‌ای هستی که دو بال داره. چرا که پرنده‌ای که یک بال داشته باشه در پریدن عاجزه، درمانده است. اینجا به حالت خوف و رجا آقای زمانی اشاره کردند که اینجا دو پر منظور خوف و رجاست. سالک باید هم ترس داشته باشه هم امید. یه مسئله یا داره مطرح میکنه که امکان داره ازش ایراد بگیریم، که یعنی چی؟ کسایی که ذات و شمال هستند، کسایی که جزو گمراهان هستند، توانایی این رو دارند که ما رو به هدایت شدگان برسونند. اونا گمراهن، چطور ما رو میتونن به هدایت شدگان برسونند؟ و داره یه مسئله ای رو به اون مطرح میکنه که امکان داره عده ایراد بگیرند. یه دفعه اینجا مولانا برمیگرده با حضرت حق صحبت میکنه، میگه یا رها کن تا نیایم در کلام، یا بده دستور تا گویم تمام. با خداوند صحبت میکنه، میگه خدایا یا منو رها کن که به سخن نیام، حرف نزنم، اسرار تو رو نگم، و یا به من فرمان بده تا همه اسرار تو رو بگم. خب اینجا به احتمال زیاد باید حواسمون باشه که خب همه اسرار رو که مولانا نمیدونه و کی هستش که اسرار خداوند رو حتی قطره ای بدونه. این ادعایی که مولانا کرده به این معنا نیستش که تمام اسرار خداوند رو میدونه و میتونه بازگو کنه، ولی خداوند اجازه نمیده اینها رو بازگو کنه، بلکه قطره ای از دریای بیکران خداوند رو بهش دادند و مولانا راجع به اون قطره داره صحبت میکنه و از این میترسه که نکنه این قطره رو من بیام موشکافی کنم، باز کنم، این قطره‌ای که برای ماها حکم دریایی رو داره باز کنم و این مردم دچار اشتباه بشند. یه سری حقایق هست، اگه ما بفهمیم دچار کجروی خواهیم شد. سر این با خداوند داره صحبت میکنه. یا رها کن تا نیایم در کلام، یا بده دستور تا گویم تمام. ورنه این خواهی نه آن، فرمان تو راست، کس چه داند مر تو را مقصد کجاست. میگه اگر نه این میخوای نه اون میخوای، هم میخوای حرف بزنم هم میخوای حرف نزنم، حکم و دستور در دست توه و کی هستش که مقصود تو رو دقیق بدونه؟ ای خدا، جان ابراهیم باید تا به نور، بیندن در نار فردوس و قصور. میگه جان باید مانند جان حضرت ابراهیم باشه تا نور معرفت رو در میان آتش ببینه و در میان آتش بتونه بهشت و کاخها رو مشاهده کنه. پای پای بر رود بر ماه و خر، تا نماند همچه حلقه بند در. و پله پله بالا بره تا به ماه و خورشید برسه و مانند حلقه وابسته به در نباشه. خب وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید انشاءالله که مورد پسندتون واقع شده باشه. همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون پر از نور خداوند باشه. خدا نگهدار.
اکنون من بیچاره در دست تو چون من بیچاره، تو گر روزی مردی به ستم گفتی شکری بخشم عطار سبک دل را، گفتی شکری بخشم عطار سبک دل را، آن بر تو گران افتاد، آن بر تو گران افتاد، رأی دیگر تو افتاد.
امروز چهارشنبه 18 تیر ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 3:12 خواهد بود. از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگیست، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. آه 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 حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، روز خوبی رو برای همه شما آرزومندم. در این لحظات خوش سحر ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید و فراموش نکنید. هر جای ایران عزیزمون که هستید براتون آرزوی موفقیت دارم. خب آیاتی که امروز مهمانش هستیم آیات 110 تا 115 از سوره مبارکه هود، 11 سوره قرآن هست که به نام پیامبر بزرگ خدا حضرت هود نامگذاری شده. آیات با داستانی از حضرت موسی شروع میشه. ولقد آتینا موسی الکتاب، خداوند میفرماید ما به موسی کتاب دادیم، ولی قوم او به جای اینکه این کتاب رو دستاویز هدایت خودشون قرار بدن و از این آیات بهره های معنوی ببرن، شروع کردن اختلاف کردن، آیات و کتاب تورات رو مستمسک دعواهای خودشون قرار دادن، اختلافات خودشون قرار دادن. بعد خدا میفرماد که چون ما برای اونها عمری رو قرار داده بودیم، اجل مشخصی در تقدیرشون بود، عذاب بر اونها نفرستادیم و اگر اون عجل مشخصی نداشتن، قطعا به خاطر این اختلافاتی که میکردن گرفتار عذاب الهی میشدن و انهم لفی شک منهم مریب، و اونها گرفتار شک شدن. حالا یا همون قوم موسی رو میگه یا افرادی که در زمان پیامبر اسلام بودن، چه کفار و یهودیانی که بودن. بعد خداوند میفرماید که قطعا خداوند اعمال هر کسی رو حفظ خواهد کرد و اون اعمال رو به اون نشان خواهد داد. ما اعمالمون گم نمیشه در این دنیا، اعمال ما هر چه انجام دادیم باقی مونده و اینها رو روزی خواهیم دید و با اونها مواجه خواهیم شد. انهو به ما یعملون خبیر، خدا به هر آنچه که افراد انجام میدن آگاهی داره. بعد خداوند با خود پیامبر وارد سخن میشه. فاستقم کما امرت، پیامبر استقامت کن. یعنی میخواد بگه این اختلافات قبلا هم بوده.